أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بحث در باب دوم بود در اعتبارات قلیلی صدر. صحبت رسید به بیان نسبت دنیا و آخرت. یکی از نکاتی که مثلا بسیار مهمه که مؤمن در زندگی بهش توجه داشته باشه، رابطه و نسبت بین دنیا و آخرت. گاهی تصور ابتدای ما بر این استش که همینجور که در دنیا یه لذت‌های وجود داره، لذت‌های اخروی هم که در کتاب خدا توصیف شده اونها هم از همین مفهوم و از همین جنسه. ولی وقتی که به توضیحات دقیق‌تر و کامل‌ترش در متون دینی میرسیم، میبینیم مثلا هم قابل مقایسه نیستن. گاهی بعد از این اهل دنیا مثلا شوخی میکنن، مثلا میرن کشورهای نمیدونم مثلا اروپایی، آمریکایی، حرفا میگن آره اون بهشت موعود که مثلا میگن اینجا بود، مثلا یک جناتی بود و باغ‌های سر به فلک کشیده و تجریم تحت الانها رو از زیرش رودخونه ها در حرکت بودن و مثلا نمیدونم خانه های آنچنانی و اون چیزهایی که شما در بهشت دنبالش میگردید اینجا پیدا میشه مثلا فرض. حالا جدا از این که اون اصل و اساس بهشت که عبارت است از نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین، اون صفای قلبی و طهارت که اصل و اساس بهشت اونه، نعمت‌های حسی و ظاهریش فرعه، جدا از این که اونها در بلاد کفر پیدا نمیشه و ازش خبری نیست، همون عالم دنیاش هم اصلا با اون چیزی که در ادیان الهی وعده داده شده و اهل شهود و مکاشفه میبینن قابل مقایسه نیست. درسته که در بهشت هم آب وجود داره، در بهشت هم مثلا نهری از عسل وجود داره، نهری از فرقه شراب وجود داره، درختی هست و خانه هست و امثال اینها، ولی که این کیفیت موجودات عالم آخرت از نظر درجه وجودی با کیفیت موجودات دنیا اصلا قابل مقایسه و تطبیق نیست. انقدر موجودات اونجا از نظر وجودی قضیه‌ان که توی این نشأه عالم ظاهر، توی این عالم دنیا کسی تحمل اونها رو نداره و انسان اگه بخواد با اونها مرتبط بشه باید یه عالم گنجایش وجودی و سعه وجودی پیدا کنه تا بتونه اونها رو دریافت بکنه و باشه ارتباط برقرار کنه. به عنوان مثال در یه روایت آمده است از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم راوی روایت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه هستند که رسول الله فرمودند همانا علمای شیعیان ما محشور میشوند و بر آنها خلعت میپوشند از خلعتهای کرامت به قدر کثرت علومشان و جدیت در ارشاد، تا اینکه به بعض آنها هزار هزار خلعت از نور داده میشود تا میرسه به اینجا که یک رشته از آن خلعتها افضل است از آنچه شمس بر آن طلوع میکند هزار هزار مرتبه. یعنی لباسهایی میدن به بعضشون هزار هزار تا لباس میدن که یه رشته از یکی از این لباسها از کل این عالم دنیا هزار هزار مرتبه چی هست؟ افضل. این هزار هزار مرتبه افضل بودن از جهات مختلفیه. یه جهتش از جهت زمانیه، چون نعمتهای اونجا جاودانه است، نعمتهای اینجا محدوده. یه جهتش از جهتی که نعمتهای دنیا همیشه همراه با اذیت و سختیه، نعمتهای اونجا آسایش و آرامش محضه. ولی یه جهت که اینجا الان تأکید میخوام بفرمایم این هستش که اصلا از اینا صرف نظر کنه، یه لباس اخروی باشه یه ساعت دست آدم باشه، لباس دنیوی هم یه ساعت، لباس دنیویش هم بی اذیت و درد سر به دست بیاد، لباس اخرویش هم بی درد سر، ولی که اون رنگی که در لباس اخروی هست و اون لطافتی که در لباس اخروی هست از نظر درجه وجودیش انقدر قویه که با رنگ و لطافت موجود دنیوی قابل مقایسه نیست. شما گاهی موقع در مثلا این حکایات رو اینا شاید خونده باشید توی مکاشفات مثالی و برزخی، مثلا شخص میگه امام حسین علیه السلام دیدن حضرت یه حلوایی رو من دادن که در کل عمرم تو خواب یه حلوای خورده که در کل عمرم هیچ وقت حلوا و یه شیرینی نخوردم، هنوزم که هنوز به خاطره اون حلوایی که 40 سال پیش تو خواب امام حسین من دادن زیر زبونم هست. سرش چه؟ سرش میگه هر چی موجودی وجودش قوی‌تر میشه آثارش هم قوی تر میشه. شیرینی هم که تو اون عالم هستش صد برابر هزار برابر شیرینی اینجا، لطافتش هم صد برابر هزار برابر، لذتی هم که از اون به دست میاد صد برابر هزار برابر. بستگی داره که آدم چقدر ظرف استفاده کردن ازش داشته باشه. این تازه مال عالم مثال پایینه، مال عالم خوابه. تو اون بهشت اخروی قیامتی که با مسائل خیلی متفاوت، مثلا مثلا تو بعد از روایت ها داره که مثلا فرق این حورال اینی که اونجا هستن یه تارموش اگه در دنیا بیارن انسان ها تحمل مثلا نمیتونن بکنن. بالعکسش نسبت مثلا به عذاب جهنم از آن صادق علیه السلام با روایت از جبرئیل از رسول خدا صلی الله علیه وسلم هدف فهمودن اگر یک حلقه از اون زنجیرهایی که طولش 70 ذراع هست، 70 ذراع که اندازه زیادی نیست، یه حلقه از اون زنجیر رو بیارن تو دنیا، کل دنیا ذوب میشه از حرارتش، و اگر قطره از زبقوم و ذریع آن بشکر در آبهای اهل دنیا، همه مردم دنیا از تعفن موشی میشن میمیرن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا مراتب وجود شدت داره، آثار وجودی هم شدت داره. اگه آدم به این نقطه توجه بکنه، بعد دیگه به این راحتی این دنیا رو با آخرت مقایسه نمیکنه. یعنی آدم باید بفهمه اگه در نهایت ناز و نعمت در عالم دنیا به سر ببره، نهایت ناز و نعمت اینجا میشه یک ذره، یک گوشه از مثلا یک هزاران اون نعمتهایی که در عالم آخرت انسان بهش دست پیدا میکنه. به تعبیر دیگه به بیان معرفتیش، مؤمن میفهمه اگر میخواد تو زندگیش درست استفاده بکنه از نعمتهای خدا، باید به جای اینکه دنبال این باشه که توی این عالم وایسه، تو همین درجه وجودی وایسه، هی لذتهای این عالم و درجه وجودی جمع بکنه، باید درجه وجودیشو بالا ببره، باید بره بالا و درجه وجودیش رفت براتر. چیزایی هم که گیرش میاد متفاوته. ما معمولا سعی میکنیم این دهانمون همینقدر بمونه، با همین دهان کوچیک هم در این عالم کوچیک استفاده بکنه، ولی اگر کسی بره تو اون عالم بالا، ظرف غذا خوردنش و لذت بردنش و اینها صد برابر و هزار برابر و هزار برابر میشه، به همون مقدار از فیضات وجودی اون عوالم میتونه استفاده بکنه. اونی اگه دنبال خدا نیست، دنبال لذته، اگه واقعا خردمندانه بخواد کار بکنه، هیچ وقت نباید دنیا رو با آخرت عوض بکنه. و همه میگم پس سالک الالله باید سعی کنه اوصاف خبیثه و اخلاق سعیه رو از وجودش پاک بکنه، همینطور مراتب وجود رو طی بکنه، بالا بره بالا بره، تذکیر بشه تا برسه به مقام قرب الهی. این یه نکته دوم که به مناسبت تو بحث قبلی هم گاهی مطرح شده بود، این است که وقتی مفهوم زشتی و قبح و عورت و امثال اینها رو داشت دقت میکنیم، چون این بحث نماز حکم ستر عورت در نماز بود دیگه، میبینیم که قبائح و زشتی های باطنی منحصر فقط در اخلاق زشت نیست. میفهمن اونایی که اهل معرفت هستن میدونن که هر حجابی بین بنده و خدا خودش یک زشتیه. یعنی اگه آدم اخلاق رذیلش هم پاک کرد، از حسد و بخل و کینه و چه و چه هم خالی شد، همینقدر که از خدا دوره و بین این و خدا حجاب وجود داره، این خودش یک زشتی است، یک امر قبیح است. چون قبیح یعنی چی؟ قبیح یعنی چی؟ انسان ازش متنفر میشه، طبع انسان اینو نمیپذیره، بدش میاد. آدم اگر بفهمه که این حجاب هایی که روی وجودش هست و بین او و خدا قرار داره، اینا چقدر تلخ و زننده هستن و اگر نباشه چه خوبی های گیر آدم میاد، میفهمه که پس تک تک این حجاب ها همه جور برای خودشون یک امر زشت و قبیحی هستن، و میفهمه باید همه اینها رو کنار بزنه، از همه اینها خارج بشه، باید به تعبیر ادبیات قرآنی از تمام مراتب ظلمات خارج بشه، برسه به نور مطلق. و نور مطلق کجاست؟ نور مطلق خود خداوند متعال دیگه. یعنی تا قبل از مقام فنا و عبودیت تامه، آدم همیشه با قبائح و زشتی‌هاش سر و کار داره، ولی نوع زشتی‌هاش متفاوت میشه. به خاطر همین اگر کسی بخواد واقعا به طهارت محض برسه، از همه زشتی‌ها خارج بشه، راهش رها کردن همه تعلقات و همه دلبستگی‌ها و تعینات هستش و رسیدن به مطلق طهارت و مطلق نور که در نزد خداوند متعال هست. پس ستر قبائح منحصر در قبائح عملی نیست، منحصر در قبائح اخلاقی نیست. به اصطلاح عرفا خود اصل وجود انسان، وجود و که زنمون لا یا قاسم این زن، همین آدم احساس استقلال میکنه در مقابل خدا، برای خودش احساس میکنه خدا من یکی تا هم یکی، جلوی خدا برای خودش استقلال قائله، اینم خودش یکی از قبائح وجودیه. آدم باید به عبودیت محض برسه در مقابل خدا، دیگه هیچ ادعایی نداشته باشه، با تمام وجودش اعتراف میکنه که خدایا همه کاره تو هستی و همه چیز متعلق به تو هست، من هیچی ندارم. اگه به این حالت رسید با تمام وجودش، اون وقت از همه پرده های زشتی ها خارج شده، به نور مطلق دست پیدا کرده. لذا این خاطر شیخ دوستان باشه رو بعد از ازمان که قبلا بودن تو تفسیر این آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور قبلا رو بحث کردیم که مفسرین یه نکته رو میگن، میگن خدا در مورد کفار میفهمد کفار چجوری هستن، اولیایشون طاغوته، طاغوت چه کارشون میکنه؟ یخرجون هم من النور الی الظلمات، کفار و طاغوت از نور میبره به طرف چی؟ ظلمت. یعنی انگار کفار در نور هم کنوبری حرکت میکنن به طرف ظلمت. مؤمنین و خدا میفهمد چه کار میکنیم؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، مؤمن از ظلمات به طرف نور میره. خب یه سوال اولی پیش میاد که خب یعنی چه؟ یعنی کافرها تو نورن دارن رو درست خراب میشن از طرف ظلمت، ما که مؤمنیم هم الان تازه تو ظلمتیم، یعنی ما مثل آخر خط کفاریم به طرف نور میخوایم حرکت بکنیم؟ جوابش این هستش که نور و ظلمت نسبیه، هر درجه از ظلمت یه درجه هم از نور داره، درسته؟ همه کسایی که به نور مطلق نرسیدن همیشه در ظلمت هم تا برسن به چی؟ به نور مطلق. نظام مؤمن تا به کمال محض نرسیده همیشه خروج من از ظلمات الی نور داره، لایه لایه از ظلمات داره به طرف چی؟ به طرف نور. و کسی هم تا به ظلمت مطلق نرسیده همیشه در یه لایه از نوره، لذا هر کم که پایین میره داره از نور به طرف چی؟ به طرف ظلمت. از این که خدا در مورد مؤمنین تعبیر فرموده خدا مؤمنین رو از ظلمت به نور میبره، ما باید درس خیلی اساسی بگیریم. فکر نکنیم حالا که ما مؤمن شدیم و به مراتب ایمان رسیدیم دیگه از ظلمات اومدیم بیرون. باید بفهمیم که الان هم که مؤمنیم بازم در ظلمات به سر میبریم، یعنی این توهم نباشه که بله ما مؤمنین در نوریم و کفار در ظلمت هم. نه اینجوری نیستش، اونی هم که ایمان آورده تا به عبودیت تام نرسیده بازم در ظلمته، درسته؟ و مرتبه هم از نور داره. اونی هم که کافره باز مرتبه از ظلمت داره، مرتبه از نور داره. اینه که آدم روش تأمل میکنه میفهمه. پس یعنی خدا میخواد بگه ای بنده مؤمن، این درجه وجودی که هستی گرچه مؤمنی، گرچه با تقوایی، با اخلاصی و و و، ولی بازم هنوز ظلمت هست، بازم تاریکی هست. ظلمت یعنی چیز قبیح، ظلمت یعنی ناپسند. باید سعی کنی از همین مرتبه هم عبور کنی، باید سعی کنی از همینجا هم رد شی، برسی به چیز نور مطلق. هیچ وقت به یک مرحله قانع نشی، احساس نکنی که تو در نور مطلق به سر میبری اینجا ظلمت خبری نیست. و این سبب میشه آدم انگیزه پیدا کنه که به ایمانش اکتفا نکنه، این ایمانو وسیله قرار بده که قدم به قدم پیش بره تا برسه اون مرتبه که دیگه اونجا یک اثری از ظلمت وجود نداره. بگذاریم میفهمم که وصلان در ذکر حدیثی از مصباح الشریف به مناسبت بحث لباس یک حدیث شریف از مصباح الشریف رو نقل کردن که منصوص به مصادق علیه السلام. حدیث رو فقط ترجمه فرمودن، دیگه توضیح اضافه بیان نکردن. اگه اجازه بدین حدیث رو بخونیم با هم دیگه، اونها ترجمه شو مرور کنیم، نکات زیادی لابرای حدیث هم. امام صادق علیه السلام روایت داره که فرمودن ازین لباس للمؤمنین لباس التقوا، زیباترین لباس برای مؤمنین، مزین ترین لباس برای مؤمنین لباس تقوا است. و انعمه الایمان، و نرم ترین لباس برای مؤمن ایمان. حالا دیگه نو بحث دقیق و خلاصه دنباله داری داره که تقوا که جنبه عملی است رو حضرت تطبیق کردن بر زیبایی لباس و زینتش، لطافت لباس که انگار جنبه درونیش هستش مثلا تطبیق کردن بر ایمان به صفت درونیش. یه بچه شبهش اینا نکته زیاد داره دوستان تعمل بفهمن، ولی فهمن زیباترین لباس تقواس و لطیفترین لباس و نرمترین لباس لباس ایمان. قال الله عز و جل، خداوند متعال فرمود و لباس تقوا ذلک خیر، لباس تقوا بهترین لباسه. و اما لباس ظاهر، اما لباس ظاهر چیه؟ فنعمت من الله یستر عورات بنی آدم، لباس ظاهری یکی از نعمتهای خداوند است که وسیلش زشتیهای بنی آدم پوشیده میشه. و هی کرامت اکرم الله بها عباده و ذریت آدم علیه السلام لم یکرم غیرهم، یک کرامتی است، یک احترامی است که خاص فرزندان حضرت آدم و خدای احترام و کرامت رو برای بقیه جانداران قرار نداده دیگه. هیچ حیوانی نیست که لباس بپوشه، بقیه زشتی ها و خصوصیات بدنشون آشکاره، فقط انسان هست که خدای همچین منتی برایش قرار داده که خودش رو آراسته میکنه و بدنش رو میپوشه.
و هی للمؤمنین آلتون لعداء مفترض الله علیهم. حالا مؤمن از این لباس چجوری استفاده میکنه؟ درسته که این موجب کرامت، موجب زیباییه، اما مؤمن به این فقط به نگاه زیبایی نگاه نمیکنه. مؤمن از لباس استفاده میکنه برای اینکه بندگی خدا رو بکنه، اینو وسیله قرار میده برای انجام واجبات الهی، در مسیر قرب خدا ازش استفاده. و بهترین لباس چه لباسی است؟ لباسی است که تو را از یاد خدا مشغول نکنه، بلکه تو را از شکر خدا و یاد خدا و طاعت خدا به شکر و ذکر و طاعت خدا نزدیک بکنه. پس باید حتما هم در جنس لباس، هم شکل لباس، انسان از چیزایی که موجب غفلت از یاد خدا است و آدم از خدا دور میکنه اجتناب بکنه، سعی بکنه شکلی انتخاب کنه که به خدا نزدیکش بکنه، جنسی هم خرید بکنه و انتخاب بکنه که انسان رو به خدا نزدیک بکنه. بعدم به طور قاعده کلی، نه فقط در لباس بلکه در همه چیز، سعی بکن این ملاک رو اجرا بکنی که چیزی انتخاب کنی در غذا و مسکن و نمیدونم وسایل منزل و دیگر چیزها که یاد خدا رو در قلب زنده کنه و تو رو از غیر خدا دور بکنه. و علاوه بر اینها در لباس دقت کن که لباس تو رو مبتلای به عجب و خودپسندی و ریا و مفاخرت و توهم برتری بر دیگران نکنه، که عجب و ریا و امثال اینها قساوت قلب میاره. آدم وقتی خودشو برتر دید دیگه حالت رقت و حالت لطافتش از بین میره. کسی که رقت و لطافتش از بین بره، ارتباطش با عالم ملکوت کم میشه، چون یکی از شروط ارتباط با عالم ملکوت چیه؟ لطافت نفس. هر چقدر انسان لطیف تر بشه، بهتر از عالم ملکوت اثر میپذیره و ارتباط برقرار میکنه. هر چی لطافتش کمتر میشه، ارتباطش با اون عالم کمتر میشه. بعد ازت فرمودن که وقتی لباس میپوشی، لباسی که به تنت میکنی، اینا دیگه دستور برای ماست. حالا چقدر انسان توفیق داشته باشه، این هر باری که آدم میخواد مثلا عبا و قبا بپوشه، کدش رو تنش بکنه، پیرانش رو تنش بکنه، و اونم هر وقت این لباس رو میپوشی یاد صفت ستاریت خدا بیفت، که خداوند همونطور که بدن تو رو میپوشانه، قلب تو و باطن تو رو هم که با گناهان آلوده شده به واسطه رحمت و عنایت خودش میپوشونه. و سعی کن همونجور که تنت رو میپوشونی، باطنت رو هم با صداقت داشتن و باطنی در گفتار و رفتار بپوشونی، و سعی بکن باطن خودت رو با خوف از خدا حفظ بکنی و ظاهرت رو هم در لباس طاعت خدا در بیاری. و اعتبر به فضل الله عز و جل هشت و خلق اسباب لباس. گاهی باشی فکر بکن که یکی از نعمتهای بزرگ خدا هم نعمت لباسه. انقدر لباس از بچگی ما همیشه تنمون کردیم و پوشیدیم که همیشه خیلی عادیه. اگه بشین فکر بکنه که همین لباس اگه تو جامعه نبود و اگر این نعمت لباس بر بدن انسان پوشیده نمیشد، چه مفاسدی در بعد فردی اجتماعی پیش می آورد، اون وقت انسان به عظمت این نعمت بیشتر پی می‌بره. قبلا ما تو بحثا داشتیم که یکی از چیزایی که سبب محبت خدا میشه اینه که آدم نعمت‌های خدا رو بشناسه و مرور بکنه. و وقت آدم وقتی مثلا یه لباس میخواد تنش بکنه، یه پیراهن میخواد بپوشه، اونجا از ته قلب میگه خدای شکر، خدای ممنونم که این لباس در اختیار من قرار دادی، چون حس میکنه که این اولا نعمت است و بعد وقتی میفهمه این نعمت از جانب خداست، اون رابطه قلبی بین خودش و خدا برقرار میشه دیگه. بعد با مثلا از سر واقعا توجه قلبی میگه الحمدلله الذی مثلا البسنی، درسته با تمام وجود شکر خدا به جان میاره، نعمت خدا رو شکر میکنه. بعد دقت بکن که خدا هم اینطوری که لباس ظاهر رو زیاده کرده، فقط به ظاهر تو اکتفا نکرده، برای باطن تو هم لباس قرار داده. سعی کن که عیبهای باطنی تو هم بپوشونی با توبه، با عنایت، با مغفرت، و فقط دنبال پوشوندن عیب ظاهری نه. و از اینجا یه قدم جلوتر برو، اسم ستاریت خدا رو توجه کردی و شناختی، سعی بکن که خودت هم ستار باشی. تا حالا میگفتیم که به ستاریت خدا توجه کن، از این لباس ظاهری برو سراغ لباس باطنی. حالا سعی کن خودت هم ستار باشی. ستار باشی یعنی چی؟ یعنی عیب پوش باش. سعی بکن آبروی کسی رو نبری، هر کی حرمت از کسی نکنی، سعی بکن مشغول به عیب خودت باشی، دنبال این نباش که بخوای عیب دیگران رو آشکار بکنی. چیزایی که به درد دنیا آخرتت نمیخوره از اینا روی گردان شو، اینا رو مطرح نکن. عمرت رو برای عمل دیگران فانی نکن، به هدر نده. اینا برای همیشه خب اینا کاربرد داره. زمان ما هم خب باز بیشتر دیگه داره. شما اگه این فضای مجازی نگاه بکنید، دقت بکنید، یه حجم زیادی از اوقات انسان ها همش فانی میشه در راه عمل دیگران. حضرت میگن وحذر ان تفنی عمرک لعمل غیره. مثلا میگن فلان کسای فلان یه کاری کرده، نمیدونم از دیشب تا حالا چند میلیون مثلا پست در مورد فلان کار فلان آقا جاویدا شده در فضای مجازی. یه کسی یه کار خلافی هم کرده، کار خوبی هم نکرده، مثلا تعریف کنه، مثلا عبرت بگیره، همه میگن واسه همه تعریف کنه، شنیدی فلانی مثلا فلان جا فلان کارو کرده، فلان کرده کرده. مثلا اگه که یه آدم مؤمنیه، اگه پخش می‌کنه که مردم بهش دعا کنن هدایت بشه، حالا یک وجهی میگه مثلا دست جمعی دعا کنیم خدا اینو ببخشه، ولی صرفا این کاری که نمی‌کنه که با صرفا برای اینکه همه خبردار باشن خبرو پخش می‌کنه که آره فلانی فلان کارو کرده، حالا نه شخصیت سیاسیه، هنرپیشه مثلا، نمی‌دونم چیکاره است چیکاره است، حتما باید اعمال دیگران حالا چه از گناهانشون چه از اعمال لغو و بیهودهشون یا یه عملی که برای اون مفیده ولی برای من لغوه، حالا این رفته فلان جا فلان جایزه هم گرفته، فلان چیکار من گرفته جایزه گرفته و برای من چه حاصلی داره. سرش چی هست؟ سرش که ما صفت ستاریت نداریم دیگه، دنبال این نیست که عیب یه مؤمن دیگر رو بپوشونیم، بلکه برعکس عیوب مؤمنین دیگر رو نشرش بدیم، گسترشش بدیم که پوش همه خلق خدا برسه، آن فلان کسا فلان کار رو مثلا چی کرده انجام داده. اینجا دقیقا برخلاف این دیگه، فقط لا تفضح احدن حیث و ستر الله علیه اعلامه، خدا گناه خود پوشونده، همونیز که دوست داری گناه خود پوشیده باشه مورده باشه گناه دیگران رو هم تو بپوشونی، و اشتقه به عیب نفسه دنبال عیب خودت باش، که فهم بودن مؤمنه که واقعا دنبال خدا میگرده، آدم انقدر عیب داره که اصلا فرصت نمیکنه که به عیب دیگران مشغول شه. آدمی که فرصت میکنه به عیب دیگران مشغول شه معلومه حواسش از کار خودش پرته، که فکر کرده خودش دیگه مشکل نداره، مثل آدم مریض دیگه، ما وقتی که مثلا مریض هستیم و درد داریم که نمیرن کسی دیگه رو این بیمارستان کرد، با تمام وجود مشغول میشیم به درمان خودمون، درسته؟ مگر که ایثار بخوایم بکنیم، چون امور معنوی هم که کسی به قصد ایثار که نیستش به امور دیگران مشغول میشه، غفلت از عیب خودشه. خلاصه برحذر باش که عمرتو برای کار دیگران به هدر بدی، و برحذر باش که رأس المال و سرمایه وجوده که عمرت هست، این سرمایه وجودت رو دیگران مصرف بکنن و تو هلاک بشی، چون فراموش کردن گناهان از بزرگترین عقوبات الهی است. بخواد خدا در دنیا که اگر عقوبت بکنه، عقوبت خدا در دنیا این است که انسان گناهشو فراموش کنه. آدم هم وقتی که گناهشو فراموش کرد، خب این گناه رو گردنش میمونه دیگه، درمان نمیشه، درمان که نشد خب ظهورش در آخرت میشه همون دوری از خدا، میشه عذاب و درد و مشکلات دیگه. و مادام العبد مشتغلن به طاعت الله، تا وقتی که بنده دنبال طاعت خدا باشه و دنبال شناخت عیب‌های خودش باشه و دنبال این باشه که بگرده چیزایی که موجب خرابی و فسادش از اینا رو رها بکنه، هیچ وقت به این آفتا دچار نمیشه و همیشه تو رحمت خدا سیر میکنه. کجاست آدم به این آفتا دچار میشه؟ وقتی هم و غمش به جای طاعت خدا شد یه چیزی غیر از طاعت خدا، تا هم و غمش عوض شد برنامه زندگی هم عوض میشه. اینکه تو دستور حدیث عنوان بسیم امام صادق علیه السلام فرمودن یکی از ارکان ایمان و تقوا این هستش که جملت اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عن، آدم باید کل زندگیش رو وقف اطاعت خدا بکنه، به خاطر همین اگه دنبال اطاعت خدا باشه اصلا فرصت پیدا نمیکنه، انقدر کار رو زمین مونده در راه رضای خدا هست که آدم دیگه مجال پیدا نمیکنه بشنه مطالب بیهوده بخونه یا مطالب بیهوده برای دیگران مثلا فرض بفرست و دیگران رو مشغول بکنه، که خودش یه مشغولیت، مشغول کردن دیگران با دوره یه مشغولیت داره، نفر بعدی هم به تعداد افراد که میفرسته آثار وجودش بمنده هم شو میشه برمیگرده دیگه. من یه مطلب بازه مثل زید میفرستم، اون مثل ده نفر خدا را کرده اونا برای ده نفر تو کارنامه من همه رو میرسن، یعنی آدم وقتی میره اون دنیا مثل سنگی که تو آب میندازن همینطور حلقه به حلقه موج آب میره فراتر میره فراتر، آدم میبینه که یه خرابکاری جا کرده اثرش تا کجا رفته 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 و چه افرادی تحت تأثیر قرار داده. و مادامی که انسان گناهانش رو فراموش بکند و عیبهای خودش رو نشناسد، طبیعتا چی میشه؟ طبیعتا خدا او رو واگذارش میکنه به خودش، میگه خودت با دست خودت راه برو، تو که به دنبال من نیستی و یه همچین آدمی هرگز رستگار نخواهد شد. این حدیثی بود از امام صادق علیه السلام از کتاب شریف مصباح شریف. و اما مقصد سوم، مقصد سوم در مورد آداب قلبی مکان مصلی است. خب باز دوره در باب مکان نمازگزار ما یه بحث فقهی داریم، تو بحث فقهی میگیم مکان نمازگزار کجاست؟ اون جایی که بدن ظاهری ما روی سجاده مثلا به طرف قبله قرار میگیره، رکوع میریم سجده میکنیم دیگه، اون میشه مکان نمازگزار. خب احکامی هم داره، مثلا گفتم خلاف فتوای مشهور اون مکان قصبی نباید باشه، اون قسمتی که میخوایم سجده بکنیم مثلا با قدر مهرمون باید طهارت داشته باشه، اینا احکام مکانشی از ظاهری. اما یک بحث هم داریم، آداب قلبی مکان مصلی. آداب قلبی مکان مصلی یعنی چی؟ یعنی همون جوری که بدن آدم یه مکانی داره، قلب انسان هم چی هست؟ قلب انسان هم یه مکانی داره، باز نفس انسان هم یه مکانی داره. همون جوری که توی فقه آداب مکان بدن رو بررسی میکنیم، توی کتاب اخلاق و آداب و صلات باید بشینیم آداب مکانهای باطنی رو بررسی کنیم که مکانهای باطنی چجوری هستن و چه خصوصیاتی درشون وجود داره. حالا اول میفرمایید که در روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آمده که هدف فرمودن جعلت لی الارض مسکنا و طهورا، زمین به خدا برای من سجدگاه قرار داده و سبب طهارت. که در شریعت از رسول الله صلی الله علیه و آله بر هر زمین میشه سجده کرد و هر زمینی هم عامل طهارت. میگن خب این ظاهرش مرتبه اولش هم این زمین دنیاست، که زمین دنیا هم خاکی که در اطراف ما هست هم برای سجده مناسب است و هم جای برای طهارت. اما این زمین و این مکان باطنی داره، لایه اول و باطن اولش این هستش که این عالم دنیا برای خودش عالم عرضه در مقابل سماوات. تو قرآن که سماوات به عوالم چی گفته؟ عوالم ملکوتی. یعنی تو قرآن کریم هم گاهی که میگن عرض منظور خاک زمینه، گاهی منظور هم عالم دنیاست. درسته اخلتتم الی الارض معنیش این نیستش که یعنی شما چسبیدین به خاک دنیا، اخلتتم الی الارض یعنی به خود عالم دنیا چسبیدین، حالا چه خاکش باشه چه زینتالاتش. لذا پشترش فرمود اخلتتم لاکنه و اخلت الی الارض اخلتتم الی الارض ارزیتم من حیات دنیا من آخره. عرضش میشه حیات دنیا، سماواتش میشه چه میشه عوالم اخروی. لذا یه معنیش این هستش که این عالم دنیا که ما درش آمدیم، که از اون ملکوت خداوند ما را نازل کرد با حبوط آمدیم پایین، آمدیم پایین، آمدیم این عالم دنیا، این عالم دنیا از نگاه پیغمبر چی هست؟ مسجد است و طهور. یعنی چه عالم دنیا مسجد و طهوره؟ یعنی خدا دنیا رو برای سجده آفریده، برای تحصیل طهارت آفریده. دنیا رو برای اینکه انسان معصیت بکنه، خودشو آلوده بکنه، نه آفریده. این تعبیر دیگه از حدیث شریف رحمه الله عمره علم من عین و فی عین و الی عین، خدا رحمت کنه کسی را که بدونه از کجا آمده، کجا به سر میبره و به کجا خواهد رفت. اینجا درست بشناسه اینجا دار عبادت، دار سجده است، دار بندگی کردن، دار چی از طهارت. یعنی خدا انسان ها را از عالم ملکوت فرستاد اینجا که اینجا تصفیه بشن، تطهیر بشن، برگردن به طرف عالم آخرت. پس اولا باید بدونه که تو این دنیا که هست، این دنیا مسجد عبودیت، از مسجد عبودیت خارج نشه مگر به قدر ضرورت. اگه خواست تو دنیا یه موقعی به غیر خدا توجه بکنه، فقط به مقدار ضرورت به غیر خدا توجه کنه. این یه درجه. یه درجه که میریم بالاتر، میگن در یه عبارت دیگه گاهی بدن انسان رو بهش میگن زمین، بدن رو بهش میگن عرض، ارض البدن. این قبلش میگن ارض الطبیعه، اینو میگن ارض البدن. بدن زمین برای چی است؟ بدن زمین برای قوای ظاهری و باطنی نفس. باز بدن انسان مثل یک زمینی میماند که قوای نفسانی در این زمین کاشته شده و قرار داده شده و از اینها استفاده میکنه. باز بعد بفهمه این بدنی که زمین برای قوای نفس هستش، سجدگاه قوای نفسه. یعنی قوای نفس باید در این بدن استفاده معنوی بکنن، از این بدن غیر از استفاده معنوی چیز دیگه ندارن. باید این بدن وسیله طهارت قوای نفس بشه و خلاصه با بدنش به نگاه مسجد معامله کنن و قوای وجودی خودش رو کسانی ببینه که معتکف در این مسجد هستن، آمدن در این مسجد بدن تا در اینجا طاعت و عبادت بکنن. یه مرحله باید از این عمیق‌تر بریم بالاتر. میگن تو ملکوت وجود انسان بدن برزخی دوباره زمینی است و ارضی است برای نفس انسان، چون نفس انسانی در زمین بدن برزخی است، بدن برزخی و قوای نفسانی در زمین این بدن جسمانی است، این بدن جسمانی در زمین این کره خاکی است. درسته اینا مرحله مرحله هر کدومشون مثل یک زمین و پایه میموند یه روش سوار میشه. میگن باز اونجا خیلی کار عمیق‌تر میشه دیگه. نفس انسانی در بدن برزخی که قرار گرفته و باز اون بدن برزخی که مرتبه فکر و خیال و واردات قلبی انسان هست، اونا باید چی باشه؟ اونا باید مسیر و طهور باشه، همش تو مسیر سجده، تو مسیر طهارت. و بعد انسان دقت بکنه خدای ناگهده مسجد در اونجا مسجد ضرار نشه، طوری نشه که انسان رو به طرف نفاق بکشونه، باید همش عبادات حق و بندگی حق باشه و غیر از توجه به خدا به چیز دیگه توجه نکنه. اینا دیگه مراتب مختلفشه دیگه، یعنی خلاصه فقط این زمین خاکی نیستش که برای سجده و طهارته. طبق اون اصل عبرت که اون جلسات قدیم مفصل صحبتش کردیم، بر اساس اصل عبرت آدم وقتی بهش گفتن این زمین رو خلق کردن برای سجده و طهارت، آدم باید بفهمه کل دنیا مال سجده و طهارته، این بدن جسمانی هم مال سجده و طهارته، قلب و فکر و خیال هم مال سجده و طهارته، این مفهوم سجده و طهارت رو تو همه مراتب وجودش سیرش بده دیگه. اگه بخواد فقط این دنیا رو سجده و طهارت ببینه، سجده و طهارتش میشه سجده که خالی از واقعیت و خالی از معنویه. بگذاریم باز به مناسبت این بحث یک روایت شریف را مصباح شریعه نقل فرمودن که در مورد آدابش از آداب مسجد، این هم نکات خیلی عالی داره دیگه. سروران میدونن مصباح شریعه کتابایی که بعد از علمای قدیم مثل سید ابن طاووس و شهید اصفهانی و اینا که خیلی اهل دل بودن، میگفتن بعد انسان همیشه با این کتاب ملازم باشه، این کتاب همیشه در دست داشته باشه، دائم مرور بکنه که آداب سلوک مکتب اهل بیت علیهم السلام در مصباح شریعه مثلا اومده. در این روایت از امام صادق علیه السلام این نقل کردن داره: اذا بلغت باب المسجد فعلم انک قد قصدت باب ملک عظیم لا یتعو بساطه الا المطهرون و لا یعذن لمجالسته الا الصدیقون. وقتی به در مسجد رسیدی، حالا مسجد مثلا یا مشاهد مشرفه، به در حرم مثلا فرض کنید رسیدی، به خود بیا و تأمل بکن که به چه بارگاهی میخوای وارد بشی و قصد چه درگاهی را نمودی. بدان که در درگاه سلطان عظیم الشانی رسیدی که در بساط و مجلس قرب او کسی پای نمیگذارد مگر کسی که پاک و پاکیزه شده و از آلودگی های گناهان و افکار شیطانی و امثال اینها خودشو تطهیر کرده و به کسی اجازه همنشینی در این مجلس نمیدن مگر کسی که اهل صدق است، اهل درستی است و بر اساس سنت مصطفی خودشو از شرک خالی کرده، میخواد بره همنشین خدا بشه. حالا اینجوری بره مسجد، یه جوری بره مسجد، مثلا بنده نوعی بره مسجد همینجوری خود و درست مسجد نماز بخونه، یه جوری دیگه است. اینا دم در مسجد که رسید واقعا احساس کنه که بیت الله هست و محل ارتباط با خدا و یاد خدا، چون مثلا بعد از حالات بزرگان داریم مثلا در مسجد که میرسیدن مثلا بدنشون میلرزید، مثل که حالا بالاترش در احوال امام مشتاق علیه السلام بود، هر وقت میخواستن وضو بگیرن از همون موقع وضو بدنشون رعشه بر اندامشون میافتاد، چون از همون موقع توجه میکردن که دارن به محضرش کسی مشرف میشن. فحب القدومه الى بساط خدمت الملکه هیبه فانک علی خطر عظیم ان غفلت. عظمت موقف و هیبت و عزت جلال الهی را در نظر آور، سپس قدم به بارگاه قدس و بساط انسش گذار که در مخاطره بزرگی واقعی. چون کلا یه اصلی هستش تو مسائل معنوی، قبلا هم بحثش داشتیم که چون تو عالم همه چیز حیات داره، جان داره، اگه آدم ادب یه چیزی رو مراعات نکنه گاهی واقعا چوب میخوره. مسجد برای خودش عظمتی داره، نورانیتی داره، اهلی داره. اگه آدم وقتی مسجد میره ادب مسجد مراعات نکنه گاهی واقعا تنبیه هم میشه. باید دقت بکنه داره جای مهم میمیره، جای به تعبیر خطرناک. حتی خطرناک تو زمان فارسی یعنی یه معنی به زمان عربی خطر به معنی عظمته، اهمیته، یه جای مخاطره آمیزی میره رو به تعبیر به کار بردن. یعنی اینجا خیلی مهمه، باید حسابشو بکنه، اگه موقع دست از پا خطا بکنه درد سر براش درست میشه، با خبر باش که سر میشه کنه دیوارش. تو احوالات یکی از شاهدان مرحوم آقای انصاری هست که میگن ایشون با یه عده می‌خواستیم بریم زیارت قبر یکی از اولیای الهی، همه مشغول مثلا بگو و بخند و صحبت اینا بودیم، اومدیم بریم تو، اون بنده خدا میگه من همون موقع دیدم صاحب قبر اونجا ایستاده با یک عصبانیتی، من گفتش که سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست که حالا دیگران نقل نگی داشته میرفتیم تو، یه دمی در این خوشش داد و لرز گرفت و اونجا باید بیرون و یه گوشه افتاد و مریض شد اصلا. بعدم بهش گفتن که چی شد؟ بکنم وقتی داشتم وارد میشدم اون صاحب قبر اون بزرگ خطاب کرد سرداده وارد نشد نگره حمام نیست. بالاخره قبر بزرگان یه احترامی داره، قبر مثلا ائمه علیهم السلام تو خب یه احترام هزار هزار برابر داره. هزارم حرم تو مشرف میشه کنار ذری باید سر از پا خلاصه خطا نکنه، تمام حواسش مثلا به حضرت باشه، اونجا صحبت نکنه، شوخی نکنه، تو فضای حرم مثلا یه آداب خاص مراعات کنه. مسجد هم همینطور. حالا تو حضرت اینجا توی روایت فرمان که وقتی وارد بر این بساط میشی خلاصه هیبت اونجا رو احساس کن. فانکه علی خطر عظیم انقفلت، اگه غافل باشی تو مسجد ادب مسجد مراعات نکنی اون وقت در یک راه مخاطر آمیلی قدم گذاشتی. فعلم انهو قادرون علا مایش آمن العدل و الفضل معکه و به. خب میدونیم که جز آداب الهی است که آدم وقتی با خدا بخواد ارتباط برقرار کنه همیشه باید بین خوف و رجا باشه، نه در خوف مطلق باشه، فقط خدا بترسه، با خدا رفاقت نکنه، انس پیدا نکنه، درد دل نکنه، نه اونور با خدا خیلی خودمونی باشه که فقط با خدا مهربون باشه، انس بگیره، احساس کنه که خب خدا که دیگه اصلا عظمتش مثلا طوری نیستش که بخواد انسان رو عذابی ازش بهش برسه و همسال این حرف، بین خوف و رجا خلاصه، نه جنبه خوفش غلبه کنه نه جنبه چی رجاش. لذا فهمان وقتی میخوای وارد مسجد بشی بدون که در محضر کسی هستی که هم عدالت داره هم فضل و کرامت داره، اگه بخواد با فضل و کرامتش با تو رحمت بکنه اعمال کوچک هم از تو قبول میکنه. قبل هم اینکه یسیر از تو هست و اجزل علکه علیه ها ثواب هم کسی رو خدا کمش هم قبول میکنه، ثواب خیلی خیلی بزرگ هم به تو میده. اما اگر که خداوند بخواد از جنبه عدلش با تو وارد بشه که یکی از صفات الهی عدله، تا به تو بگید که پس صدقت کو، اخلاصت کو، صدق و اخلاص واقعیت کجاست، عدالت اقتضا میکنه که صدق و اخلاص داشته باشی، تو جوابی نداری بدی و باید تو رفت در خانه خدا ردت بکنه و همه طاعاتت هم اگه بخواد با عدل خدا بسنجن همش مردوده، چون هیچ طاعتی نیستش که خالص باشه از نفسانیات و خودیت انسان طاعتش مبرا باشه. پس بدون که داری در محضر کسی میره که هم نهایت مهربانی رو داره، لذا بهش محبت داشته باش، باش انس بگیر، دوستش داشته باش، قشنگ باش بشه صحبت بکن، هم در این حال بی‌ادبی هم نکن، دست هم از پا خطا نکن، از حریم خودت خارج نشو، حواس رو جمع بکن که داری شفاعت میکنی، که از اون طرف خداوند عدل هم دارد و عدلش اگر بخواد ظهور پیدا بکنه نتیجه عدلش نیست که همه ثابت میشن. یعنی خداوند متعال اینجوری نیستش که مثلا بد اخلاقی داشته باشه، نه از خوش اخلاقیش که میگه این طرف در فقط همین عادله، حق افراد کف دستشون میزنه، به کسی خلاصه کتک نمیزنه، اذیتی نمیکنه از طرف خودش، فوقش نگه حق آدم رو به خود آدم تحویل میدن، نگه میگن تو کاری که کردی ملکوتش اینه، باطن اعمال تو همون رو به خود آدم نگاه میکنن پس میدن. و اثر از به عجز که و تقصیر کردن که و سار کرد و فقر کرد انیده در خانه خدا که میخوایی بری به عجز و ناتوانی خود اعتراف کن، از همون اول که میخوایی وارد مسجد بشی جلو خدا لوی بنداز، تو خدای من عاجز هستم، من مقصرم، کوتاهی کردم، من فقیر هستم، چیزی ندارم و شکسته هستم. چرا؟ فانک قد توجهت الى عبادت و معانست به، چون رفتی رو به درگاه خدا آوردی که میخوای او رو عبادت کنی، جلوی او اعتراف به بندگی کنی و میخوای با او انس بگیری. خب عبادت کردن ادراک عظمت خدا رو میخواد، اونس گرفتن با خدا ادراکش میخواد، ادراک شفقت و رحمت و لطف خدا رو میخواد، پس باید هر دوش در وجود انسان چیه باشه. و عرض اسرارکه علی، رفتی در خونه خدا اسرارتو با خدا بازگو کن، حرف دلتو در نزد خدا من بیان کن. و تعلم انه لا یخفا علیه اسرار و خلق اجمعین و علانیتهم، و بدان که خداوند از سر همه مطلع، هیچ چیزی نیستش که خدا ازش خبر نداشته باشه، ولی در عین اینکه همه اسرار همه بندگان رو میداند، ولی بازم تو برو به خدا حرف بزن. ما با خدا که حرف بزنیم برای خبر دادن به خدا که نیستش که، برای ارتباط گرفتن خودمونه، نفعش آخرش به خود ما میرسه، چون ما نیاز داریم به اینکه با او رفع برقرار بکنیم. مثل حکایت معروفی که تو درس اون میخوندیم که خدا به حضرت موسی علیه السلام فرمودش که ما تلکه بگم اینه که یا موسی این چیه دستته، حضرت موسی شروع کردن با خدا صحبت کردن که آره این عصای من هستش، اهو شبه ها علاقه نمی اتوکه و علیه و اهو شبه ها علاقه نمی و گفتی ها معارف و اخرا تکیه میکنم باش بوسفنده ها میبرم کاره دیگه هم دارم. اونجا مفصله میگن خب خدا نگفت که چی کار میکنه، گفت این چیه؟ خب این عصای دیگه. ولی حضرت موسی چون لذت انس با خدا گفتگو با خدا بود، خدا یه کلمه گفته این چیه، حضرت موسی دوبالش هم میگم یا آره این باش این کارا رو میکنم اینجوری میکنم، این نتیجه چیه؟ نتیجه انسه. اگه بنابر انسه بنده در برابر مولا باید بشه مولاش حرف بزنه. خب بهترین حرفی که اونجا میخوای به خدا بزنی چی هست؟ بهترین حرف هستش که اعتراف به عجزت بکنی، پیش خدا که خدای من ندارم تو داری، من بیچارم تو همه کاره هستی، من فقیرم تو غنی هستی. همینطوره این نداشته‌ها رو به خدا عرضه بکنی، این بهترین انس با خداونده. و کن که افقر عبادی بنده، مثل فقیرترین بندگان در نزد خدا و در پیشابش خدا من حاضر شد. و اخل قلبک ان کل شاغل یحجبک ان ربک، قلب تو از هر چیزی که تو رو از یاد خدا مشغول میکنه خالی بکن. حالا گاهی امور حسی خارجی است، مثل گفتگو با اطرافیان و گرفتن مثلا یک کتابی در دست و یا مثلا روشن بودن تلفن همراه و چیزای دیگه، گاهی امور باطنی است. افکارش انسان باید اول از وجودش خالی بکنه بعد وارد در مسجد بشه. فانه لا یقبل الا الاطهر والاخلص، یا لا یقبل الا الاطهر والاخلص. اخلص در درگاه خدا جز کسی که از همه پاکتر است و خالص‌تر است قبول نمیشه، اون اثر واقعی درش حاصل نمیشه. و انظر من ایه دیوان یخرج اسمه، نگاه کن ببین در آخرت اسم تو رو در کدام دیوان می نویسن، در نامه اعمال خوبان می نویسن یا در نامه اعمال بدان می نویسن. حالا اگر که درست رفتیم از و حال درست بود، اون وقت اثر هم می بینه دیگه. نتیجه ایش چیست؟ نتیجه درست رفتن مسجد، نتیجه که آدم درست مسجد بره این هستش که شیرینی مناجات با خدا رو می چشه، لذت مخاطبه با خدا رو چیه؟ می چشه. و از جام رحمت خدا شراب می نوشه و حسن اقبال الهی رو در وجود خودش حس می کنه. به تعبیر که در کلمات بزرگان هست، کسی که با حضور قلب نماز می خونه، درست عبادت می کنه، نور نماز رو وجود خودش احساس می کنه. یعنی وقتی نماز می خونه، وقتی میره حرم، وقتی میره زیارت، می فهمه حالش عوض شد. اینکه حالش عوض میشه، احساس نورانیت میکنه، این نتیجه چی هست؟ نتیجه اقبال خداست بر او، یعنی خدا بهش توجه کرده، یعنی خدا جوابش داده. خب خدا که همیشه رو همه جواب میده، صحبت یعنی که ما به درگاه خدا درست رو میکنیم یا رو نمیکنیم. فانذقت حلاوت مناجاته، اگه شیرینی مناجات خدا را چشیدی و لذیذ مخاطباته و لذت گفتگوهای با خداوند را احساس کردی و شربت به کأس رحمته و کراماته من حسن اقبالی علیکم اجابته فقط صلح تل خدمته، اینجا هستش که صلاحیت برای خدمت خداوند و سزاواری برای اطاعت او رو پیدا کردی. فد خون حال اگه اینجوری هست بشه، اینطور میشه، برو وارد مسجد بشو. فلکل اذن و امان، اینجا اذن برای ورود در مسجد داری. خب شبیه همین ما گفتن در ورود مشاهد مشرفت انجام بده دیگه، آدم حرم که بخواد بره، این که فرمودن اول واسه اذن دخول بخونیم، ائمه که بخیل نیستن که به کسی بخواد اجازه ندن، ائمه در خودشون رو همه باز گذاشتن، گفتن گناه اولین و آخرین هم داشته بیاد بیارن. ولی ما که واسه اذن دخول میخونیم برای چی میخونه؟ برای اینکه حال معنوی خودمون تناسب پیدا کنه با وارد شدن به اونجا. یعنی اول وای میستیم به یاد بیاریم که عظمت امام علیه السلام که بودیم در محضرشون در چه حدیه، امام حی هستن، ولایت به همه جا دارن، بعد حقارت خودم رو در مقابل امام احساس رو بنام. دیدیم مثلا توی اسم دخولا مثلا داره وقتی اونجا وایسادیم اون که عبدو که عبدن و عبدش فانمون بین یده بنده تو و فرزند بندگان تو در مقابل تو مثلا چیده ایستاده، المعترف و بره، المسقر و فی علوم قدرش، معترف به بندگی خودش هست، در مقابل عظمت شما خار و ذلیل هستش. اینا رو مرور بکن، وقتی اون حالو پیدا کردی بعد اذن ملکوتی پیدا میشه. اذن ملکوتی یعنی حال آدم یه طوری میشه که وقتی وارد حرم میشه استفاده میکنن. حالا اینجا حضرت میخوام بگن که مسجد هم که میخوای بری مسجد هم اذن میخواد. اذن دخول مسجد چی هست؟ این هست که وقتی میخوای وارد بشی این مفاهیم رو تو قلبت خطور بدی، با حالت بندگی وارد مسجد بشی. فلکر اذن و امان و الا فقط اگه حالت اینطوری نیست مثلا وارد نشو، اجازه ورود نداری. مثلا حرم مثلا گفتن مثلا اگه کسی میخواد وارد حرم بشه باید حتما یه حالت انکساری پیدا کنه، اگه از دخول و خون حتی تون 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 از روش خون ولی اصلا حال معنویش هیچ تکون نخورد، این معنیش میگه اگه از دخول هنوز بهش ندادن اون اذن معنوی رو، نه یعنی ائمه اجازه ندادن، میگن اونا که دریای کرامن، یعنی آدم هنوز شرایط وارد شدن رو چیه ندارن. حالا تو بعد از روایات داره که فئن خشع قلبک و دمعت عینک، اگه قلبت خاشع شد و از چشمت اشک اومد فهذه علامت الاذن، این علامتی هستش که اذن ورود در مثلا حرم رو داره. حالا این حد اعلاش، پایین‌ترش مثلا گفتن لااقلش فئن خشع قلبک باشه، یه جوری باشه که وقتی میخوای وارد بشی یه احساس خضوع و خشوع به دست بده بعد وارد حرم بشی، این علامت اذنه. و الا فقط بیست، مثل چه کسی بیست؟ میگن که خب حالا که ایستادی یعنی بیست، میگو خب به ما که اجازه ندادن ما برمیگردیم. نه، آدم اگر که اونجا اذن دخول مثلا خوند بعد حالت رقت تو قلبش به وجود نیومد تازه باید مستعصل بشه، تازه باید حالت انقطاع بهش دست میده، خدای من چقدر بدبخت من چقدر بیچارم که آمدم تا اینجا در درگاه مثلا نعمت تو ایستادم ولی حال معنوی برای وارد شدن به حریم تو پیدا نمیکنم. بعد همه قدیم این بیچارگی خودش توجه بکنه، خودش سبب میشه که چی بشه؟ دلش بشکنه. خود همین سبب میشه که اون خشوع در وجود انسان چی بشه؟ حاصل بشه. پس اگه اون خشوعش با اذن دخول حاصل شد که شد، اگه نشد با این انقطاعی که پیدا میکنه خود به خود رو به خدا میکنه، انشاءالله اون حال درش به وجود میاد. لذا در تمام فقه بیس وقوف من انقطع عنه الحیل، مثل یه آدمی که دیگه همه راههای چاره به روش بسته شده و قصر عنه العمل، به آرزوش دست پیدا نکرده و قضا علیه الاجل، و این داره دیگه عمرش داره تمام میشه، مهلتش داره تمام میشه و توفیق پیدا نکرده. وقتی با این حال بیستی بالاخره اون اذن معنوی و باطنی به سراغت چه خواهد آمد. فان علما الله عز وجل من قلبک صدق الالتجاء الیه، اگه خداوند ببینن تو قلب تو که تو واقعا خودتو به دامن خدا انداختی و خدا پناه بردی، نظر الیک به عین رحمت و رحمت و لطف، خدا با چشم رحمت و رحمت و لطف به تو نظر میکنن و وفقک لما یحب و یرضا، تو رو برای اون چیزی که دوست داره موفق میکنن. فانه کریم و یحب الکرامت لعباده المضطرین علیه، خدا کریم است و کرامت رو برای بندگانی که به او به حالت اضطرار برسن به خدا دل بدن واقعا خودشون به خدا بسپرن، خداوند حتما به اونا جواب میده و کرامت میکنه اونها رو. المحترقین علی بابه به طلب مرضاته، کسانی که میرن در درگاه الهی قلب و جانشون میسوزه و از خدا با خواهش درونی واقعا تواضع میکنن که خدا نجاتشون بده. قال تعالی ام من یجیب المضطر اذا دعاه، و یکشف السوء، چه کسی هست که انسان مضطر رو که به حال اضطرار رسیده جواب بده و سو رو از اون برداره؟ استفهام دیگه، این در واقع خدا میخواد بگه که من هستم که حاجت انسان مضطر رو عطا میکنم، که دیگه روایت توی این باب زیاده که امکان نداره کسی به حالت اضطرار برسه و خداوند جواب اون رو چه نده، چون همه مصیبت ها برای این هستش که آدم از دنیا کنده بشه به خدا اقبال کنه. خب وقتی یه بنده واقعا کنده شده رو به درگاه خدا آورد و حالت اضطرار پیدا کرد، دیگه در حالت اضطرار حتما دعاش میشه مستجاب میشه، دعایی که خیره موجب سعادت هستش حتما مستجاب میشه. ببخشید اونجا جلسه این دار دیرتر شروع شد، از اون طرف باید عزیز زودتر برم یه جوزه بحث هم اونجا خط میکنم. رای فعالی رو دارن اینجا توفیق سرمسی میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعل وليك الفرج والغلبة على النفس والعافية في الجسم ومد له في عمره وزين الأعضاء بطول بقائه واجعلنا من خير أعوانه وأنصار أشيائه روان دا قلب مقدس مامزمان از ما راضی بگردان، توفیق اطاعت از اون حضرت رو به همه ما بیش از پیش عنایت بگردان، روان دا قلب همه ما رو به انوار علوم و معارف متحقق بگردان، خیر و رحمت و برکت بر همه درگذشتگان از علمای عاملین، بزرگان دین، رهبر فقید انقلاب، شهدا، عاید و واصل بگردان، شر کفار و دشمنان و اجانب اسلام و شیعه به خودشون باز گردان به نبی و آل الله.